کنیم، یکیش همین است که شما خانم باید اشاره کردیم.
بله
ممکن است لکنت زبان از عوارض جسمی ترساندن ها میتونه باشه و ما حتی عوارض عاطفی، روحی و روانی را که شایعاً اینها مطرح هست و حتی پدر و مادران متوجه هم نمیشن استوادشان، فهمشان از مسائل تربیتی و رفتاری آدم های قدر پایین است که نمیفهمند که طفلشان که امروز یک طفل بدون اعتماد به نفس است، یک طفل ترسوسته، جرأت لازمه در اجتماع و در جامعه در خانواده نداره، یک کسی است که ناامنی احساسی داره، ناامنی عاطفی داره در همه طفولیت در سالهای بعد. اینا خودشان عوارض ترساندن میتونه باشه و ممکن است که هیچ وقت پدر و مادر یا اطرافیان هیچ وقت فکر نکنه که به خاطر فلان ترساندن ناگهانی برای شوخی و مسخره کردن یا خنداندن دیگر یا مثلا به خاطر تربیت بوده یا حتی کسان دیگه که مسئولی کار هستن، کاکایش هست، مامایش هست، خاله و عمه و بچی خاله و بچی کاکا و بزرگترها، باز یا اصلا یک امتیاز برای خود میدانن که بتانن مثلا با هر حرکت و با هر فعلی در جمع دیگران را بخندانن و اسباب خندیدن و خنداندن دیگران را فراهم بکنن. ما میخواییم بگوییم که یک عمل نادرست هست و باید بسیار بسیار ما بزرگترها توجه بکنیم.
بله.
مشکلات عاطفی بعضی اوقات ما میبینیم اطفال ما گوشه‌گیر است، اطفال ما کم جرأت هستن، ترسو هستن، اطفال اعتماد به نفس داره و این آثار ما میخواییم این رو بگیم. شما راجع به لکنت زبان گفتیم، گاهی ممکنه تا سنین پیری هم
بله.
فرد باقی بمانه.
بله.
این عدم اعتماد به نفس، این جرأت نداشتن، این اجتماعی نبودن، این ترسو بودن، احساس ناامنی و ناامنی احساسی و عاطفی که فکر کنن ما تنها میمانم فکر. حتی اطفال با چند بار ترساندن پدر و مادر، بعضی از پدر و مادرها مثلا حتی طفل برای که بترسانن و تربیت بکنن تحلیلی برفتن خود میکنن.
بله بله.
اگر توی کار بکنی من دیگه میرم از این خانه و دیگه نمیمانم.
بله.
حالا در بعضی از جوامعی که باز متاسفانه طلاق و جدایی ها مطرح هست، حتی طفل به جدایی خود پدر و مادر تهدید میکنه که اگر تو باشه ما میخواییم خلاصه از تو دور شمیم و دیگه تو ماها نخواهی داشت. ببینیم که برای اون لحظه برای پدر و مادر بخاطر عدم آگاهیش این گفا زده میشه و طفل دچار بحران و این مشکلات میتونه شود. این تا جوانی، تا میانسالی و تا تاثیری میتونه این آثار و این وحشت ها و ناامنی ها و مشکلات عاطفی، روحی، رفتاری و شخصیتی ممکنه برای طفل باقی بمانه. از نظر عوارض جسمی، یکی از عوارض همین که شما اشاره کردید
مثلا
مشکلی مثل لکنت زبان، یعنی بند آمدن زبان، با وجود بیایی که هیچ وقت پدر و مادر فکر نمی کنه که فلان عملش در طفولیت باعث قضیه شده است.
بله آقای دکتر، میفرمایند که صدایتان یک مقداری کیفیتش پایین است و اگر بلندتر صحبت کنین کیفیت بهتر خواهد شد.
ببخشید. خدمت هم از خودم که میگم از عوارض مشکلات جسمی یکی لکنت زبان میتونه باشه، همین بند آمدن زبان.
بله.
شب ادراری ها گاهی به خاطر اینمی ترساندن ها میتونه باشه.
بله.
طفل مکرر چندین بار ترساندن.
بله.
طفل بعد از یک سال، دو سال، سه سال دچار شب ادراری میشه.
بله.
و مادر و پدر یک عمر سالهای سال الهی رفع شده نیسته.
بله.
با افزایش سن ولی میتونه سالهای سال باعث رنج خانواده و باعث مخصوصا رنج او طفل شود.
بله.
دچار این مشکل شده و پدر و مادر هیچ وقت خدا یا اطرافیانی که کار کردن خدا مقصر نمیدانن. حتی مشکلات کلیوی، نارسایی های گرده.
بله.
دیده شده که بخاطر ترساندن ها با وجود میاید. تیک های عصبی خانم باید.
بله.
ما بعض اطفال میبینیم که بعد از ترساندن این ترساندن ها باعث تیک عصبی میشه. تیک عصبی تعبیر ساده چیزی که بعضی حرکات و بعضی کارهای ناخودآگاه و غیر ارادی که معمول نیست از طفل سر میزنه.
بله.
مثلا همین تلک زدن، تلک زدن های مکرر ما در جامعه ممکنه مکرر دیده باشیم، مخصوصا در اطفال. در بزرگسال ها هم بعضی هستن که تیک عصبی داره که میتونه حتی که تیک از زمان طفولیت باقی مانده باشه، یعنی در ضمیر ناخودآگاه هم آثار روانی و روحی و عاطفی این ترساندن ها باقی میمانه تا سالهای سال، هم عوارض جسمیش.
بله.
یکی عصبی ممکنه به صورت تلف زدن باشه، به صورت مثلا کشیدن یک قسمت از لبهایش باشه به خاطر مثلا تکان دادن ناخودآگاه سر و گردن باشه و خیلی از چیزا دست خود مثلا یک حرکات به دست خود ناخودآگاه مکرر انجام بده. تیک‌های عصبی میتونه داشته باشه و خود حتی موقت یا مثلا مسئله گذرا یا دائمی مشکلات تپش قلب و که با یک حادثه بسیار جزئی اینا دچار تپش قلب میشه میتونه به خاطر ترسندن ها در تخونیت همینطور باقی مانده آثار جسمی و روحیش در بدن ممکنه اینا رو به وجود بیاره. لذا خواهش ما ایست که توجه بکنن هیچ کس نه برای تربیت و نه برای خانداندن و شوخی کردن در هیچ شرایطی طفل خود نباید بترسانیم و سلامت و شادی و شادمانی و صحت اطفال خود واقعا ارزش قائل شد.
بله بله آقای دکتر، دایره ای ترساندنا را شما خوب شد خود شما هم اشاره کردین، من یک بار دیگه واسه تکرار بکنم که از چیزای ساده‌ای که پدرها مادرها ممکن است اصلا فکرشان نکنن، ای که مثلا اگر تو فلان کار نکنی من خانه رو ترک میکنم میرم. بله. یعنی شاید اینجا پدر مادر فکر میکنه که کار تربیتی داره انجام میده.
بله دقیقاً.
ولی دقیقاً آسیب بسیار جدی روانی به فرزند خودش میزنه.
یعنی ترس و وحشت و نگرانی که در اون لحظه برای طفل خود با وجود میارن.
بله.
مادر ممکن است خسته باشه، مانده باشه، کار خانه، گرفتاری ها، طفلش یک بازی میکنه، یک قلمقال میکنه، یک مثلا حرکات را انجام میده، هرچی مادر میگه چپ شد، ساکت باش، بیشین، یا مهمان ها مادر گاهی وقت متاسفانه ما به خاطر احترام به مهمان خود یک قدر فشار بر اطفال و کودکان خود مثلا در قدیم زیاد بود، حالا الحمدلله کم شده.
بله.
یک قدر فشار میاریم که اصلا غیر منطقی.
بله.
کارهای خلاف عقل و منطق است که مثلا انتظار داره مثل کلانا یک طفلی 3 ساله 4 ساله و 5 ساله ما در اون خانه در اون محیط در اون مهمانی باید آرام سنگین بوده نشسته باشه و این مادر و پدر هر قدر که فشار زیادتر و برخوردهای تندتر با اطفال خود انجام میده متاسفانه یک احساس غرور و فخر هم برش دست میکرد.
بله بله.
یعنی فکر میکنن که پدر و مادر بسیار خوب است.
بله بله.
بسیار مدبر است، بسیار مثلا مدیر است.
بله.
در حالی که اونا میفهمن که طفل خود برای آینده زندگیش دچار یک مشکلات میکنه که میتونه عواقب جبران‌ناپذیر و بسیار دردآور را داشته باشه.
بله. یعنی
شما گفتین مادر همه تو داشتن میگه من میرم.
بله.
یعنی خانه را از دست تو میمانم.
بله بله.
فکر میکنه یک جمله بوده گفته ممکنه طفلش هم یک گوشی بشینه، ولی اون طفل وحشت عجیبی و ترس و احساس ناامنی عاطفی و احساسی خاصی برای او ایجاد میشه و این ترس ها در زمیر ناخودآگاه زباقی میمانه.
بله.
و میتونه در تمام زندگیش مؤثر باشه.
بله. خب انشالله که هوش حواس ما باشه. پدری و پدر مادری واقعا سخت است، یعنی پر از ظرایف است، پر از نکات است و اگر هوش ما نباشه خدای نکرده با فرزند خود آسیب های جدی رو وارد میکنیم که واقعا خود ما نمیخواییم. سپاس آقای دکتر، لطف کرده این روستان بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
وی بچه‌م گوش کو دمی شماره تلگرام از دکتر صاحب پرسان کو پیامک بزن بگو برام پای دردی چی ملم خوب است. جان ما کشیدی پای دردی.
پزشک ما.
آقای دکتر سوال فرستادن، دوستان ما نوشتن که بهترین غذا برای بازم سوالی بخونیم از یکی از دوستان شنونده که درباره سرطان روده پرسیدن، گفتن که
چه نشون. یک پیامک به دست ما رسیده از طرف یک خانومی که 35 ساله هستن، نوشتن
سوال دوست شنونده را گفتن کودکی دارن 7 ساله، یک سال است که آبریزش بینی داره.
مادر کلان جان، باید سوالتان رو واضح نوشته کنی. بازمی برنامه زنده با زندگی بخش پزشک ما را گوش کنن خودتان. دکتر سبم جواب میده. خوب؟
خوب است.
در تلگرام 2093-794-71-71-44.
خب با شما دوستان عزیز هستیم و پیامک بخوانیم. از ناصر علیزاده عزیز نوشتند که درست در همان لحظه ای که دیگران ناامید می شوند افراد موفق ادامه می دهند. برای لحظه ای که مسیری را رفتن ادهی یک ده ناامید می شن اما میبینی که فردی که ناامید نمیشه و ادامه میده میرسه به موفقیت. یعنی امید داشتن با آینده و اعتماد به نفس داشتن به خود که تو میتوانی و نباید کنار بکشی، تو میتانی از پس این مشکلات بر بیایی و میتانی که به هدف خود برسی و انشالله با آخر این مسیر و با قله موفقیت دست پیدا میکنی.
پیش از خدا حافظیم چطری به دستت میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی ز چشم خیس خود تابه نگاهت میکشم، شاید که برگردی
قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه داده.
گفتم خداحافظ ولی در دل چه آهی دارم ایش، غیر از تماشا تو در باران چه راهی دارم ایش، بعد از تو این بار تو را هر بار به یادم خواهد آورد، چیزی نمیماند از این عاشق که در عشقت بد آورد، باران ببارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، شدی راهی چرا از من نمیخواهی، چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خاموشی ماجرا.
یازده و چهار دقیقه است. زنده و زندگی رو میشنوین. شماره اختصاصی داره 0950300689. تلگرام هم داره و میتونین راحت پیام بفرستین برای برنامه خودتان و از حس حالتان بگوین، از شرایط زندگی. نوشته که جوانی که میگه حال وقت دارم، او وقت دارم منوز باز کارهای پس مونده رو بعدن بالاخره انجام میتونم، یک روزی چی بگویم دیگه برای شما، خیر از وقت داره و واقعا بله وقت داره به نظر شما. اگر بخوایم که این فرصت‌های طلایی جوانی را همه قسمی پشت سر بندازیم و بگویم خب هنوز وقت داریم، میبینیم که زمانی را که همین حالا باید کاشت بکنیم و بعداً برداشت بکنیم را ما از دست دادیم. جوانی دوره است که جوانی و نوجوانی افراد میکارن و بعد در میان سالی درو میکنن. اما اگر حالا با همی که حالا وقت دارم و باشه بعداً انجام میتم، اگر به این سمت بریم، آیا به نظر شما میتونیم که نتیجه بگیریم؟
خود جنگ داری؟ چی گپ شده؟
کت خودم جنگ ندارم زن.
خیلی چرا یک دقیقه آرامی نداری تو؟ چرا سر هر چیز قدر بانگیری میکنی تو؟ بانگیر شدی؟
سایکو، من هم کار میکنم، زامتم میکشم، یک روز رخصتیام ندارم، ولی روزگار ما اینمیست که هست. تا گپ یک میمانی شور میخوره تمام بدنم میلرزه که از کجا کنم زن، از کجا؟
ای بابا، اگه منظورت پایوازی دختر خوارم است، برایش نمیگیرم، ایش خلاش شده رفت تمام.
بله. صبر کن، باز تو گپ کج گرفتی؟
گپ کج نگرفتم مرد، از وقتی که مسئله پایوازی اینا مطرح شده اینمه تو نارام استی، بیقراری میکنی.
چی بگویم برات که من به خاطر میمانی اونا تو تشویش ندارم. تشویش دارم که میمانی خوب تیر شده.
خوب
من ناراحتیم عزیز که چرا وضع ما خوب نمیشه. من کار میکنم به اندازه هر کسی، هیچ وقت هم بیکاری ندارم، اما باز زندگی ما عموز که هست.
میفهمی چی هست؟ تو هرچی کار میکنی خیلی خطا که من میخوره نه؟ بیبی ای قامت چیز سیاه نگاه نکن مرد، ما خدا رو شکر زندگی ما خیلی خوب است، بعد از اون خدا بزرگ است، خودش کمک ما میکنه.
کی خوب میشه؟ من چقدر کار کنم؟ چقدر توان دارم که کار کنم زن؟ تشویشی مسائل دارم.
آخه تو خوی روحیه رو نداشتی، چرا قدر ناامید استی؟ میفهمی ناامیدی از درگاه خداوند خودش گناه کلان است. بعد از او زندگی ما شکر خدا خوب بوده دیگه.
از نظر تو آه خوب بوده، ولی خب من میخواستم به چی جایی برسم ولی نرسیدم. دیروز یکی از همسنفی های قدیمی خوده دیدم، دریشی لیس پوشیده، موتر لکسان زیر پایش، موتروانم داشت، موتروانش دروازه موتره برش واس کرد.
خو خی بگو، تو خدا کد از او مقایسه میکنی نسیم جان؟ خدا فقط با خودت مقایسه کن. اگه خدا با پیسدار مقایسه کنیم، همون یک ذره امیدیم که داریم از دست میتیم، باور کن. اما اگه با زندگی خودت خوب سعیل کنی، خدا را شکر زندگی خوبی داری، روزگارم به قول خودت خوب میچله. این گپا رو تو باید به ما بگویی، نیمه به تو.
گپای تو درست هستن، همیشه من وقتی به بنبست میرسم با گپایت خب مرا آرام میکنی. چی بگویم دیگه؟
من همیشه خدا را شکر میکنم که همگی ما صحیح و سالم هستیم. شکر خدا.
شکر دارم
خدا را شکر میکنم که تو کار داری، سر کار میری. بازم خدا را شکر میکنم که میتونیم برای بهتر شدن زندگی ما تلاش کنیم، کوشش کنیم. ما با امید زنده هستیم نسیم جان.
سخنانیت فکر میکنم نه شروع شده.
دیگه چطور کنم؟ نمیمانیم دیگه. بیا ای تکه رو بی برای پایوازی دختر خوارم برش توفه میتم. چطور است؟ ای تکه
مقبول که هست؟
خوش رنگم هست نه؟
خوش رنگ هست، جنسش هم خوبش هست. ای امو تکه نیست که؟
بله مادرم بر ما آورده بود، خیلی هم دوستش دارم. بله خوب.
نه زن، ایره بر خودت پیرن جور کن، وقت پیسه هست که بر دختر خوار توفه بگیرم، باور کن.
میگم یک وقت خیلی خرچی نشوه.
نه نمیشه، خاطر جمع باش.
خیلی خوب، ما برم یک چای برات بندازم بیارم.
تشکر، همیشه امید زندگی من توستی، باور کن.
خب رسیدیم به ساعت 11:10 ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه. خانم حسینی عزیز سلام، روزتان بخیر.
سلام با شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله و تبریک باشه عیاد شعبانی. همیشه به شادی، جشن و سرور برای همه مردم جهان، خصوصا ملت ما.
انشاءالله انشاءالله. خانم حسینی عزیز، نمایشی پخش شد همین لحظه که جمله گفته شد که همسری به همسری به همسرش میگفت که امید زندگی ما تو هستی. خیلی لذت بخش بودی جمله، اولی که چنین جملاتی گفته شوه و به زبان آورده شوه، و بخش دومیشی که ما امید زندگی باشیم، اول تر از همه برای خود ما و بعد برای دیگران. خب چطور میشه به چنین لحظه رسید؟ یعنی رفتارها و عملکرد چگونه باید باشه که بتانیم در جمع خانه و خانواده یک چنین جملاتی را دریافت بکنیم، بگوین امید زندگی ما تو هستی؟
انشاءالله. چقدر شروع خوب، یک شروع مثبت، یک شروع خوشایند که حس و حال هر کسی را که باش برخورد میکنه تغییر میده. در واقع همین میشه امید. وقتی ما امید داریم یعنی یک حس خوب و رضایت بخش، یک حس امیدوارانه که در واقع خودش یک حالت ذهنی و روانی است. یعنی وقتی ذهن ما آرامش داره و به فکر ایست که اتفاقات خوب و خوشایند برای خودش و اطرافش میفته، پس اون تصور خوبی رو که ما از یک چیز، از یک حس، از یک ذهنیت، از یک کار، از یک شخص داریم، این حس خوب برای ما میده. مثل این که خب در این نمایش اشاره کردیم که خب مخاطب به همسر خودش میگه که تو امید ما هستی. پس امید کسیست یا چیزیست که حال مرا خوب میکنه، مرا امیدوار میکنه و زندگی رو برای من لذت بخش و رضایت بخش میکنه. و این گفتم یک حس درونی هست، یک احساس خوشایند هست که اگر نگاه من و باور من مثبت باشه، میتونم جهان زیبا ببینم، میتونم توکل بکنم، میتونم امید داشته باشم به این که هر روز ما بهتر خواهد شد. خصوصا که اگر ما وقتی ما میگیم امید به خدا داریم، یعنی که ما به یک باور قلبی، یک ایمان به یک منبعی داریم که سرشار از نور هست و همیشه اگر ما به او چنگ بزنم او مرا رها نمیکنم. و این حس برای من که یک انسان هستم منتقل میکنه. و وقتی ای در فضای خانواده من یک حس امید، یعنی یک حس وصل شدن عمیق به یک شخص دارم، مثل پدرم، مثل مادرم، اعضای نزدیک خانواده و خصوصا همسر. چرا که ما میگیم، من میگم وقتی ما در یک خانواده هستیم، خب ابتدا پدر و مادر و وابستگان نزدیک ما مثل خواهر و برادرای ما هست، اما وقتی که به سن ازدواج میرسیم هر کدام ما سرنوشت خودمون انتخاب میکنیم و از اون خانواده به ظاهر که در یک فضا زندگی میکردیم جدا میشیم و وارد یک زندگی دیگر میشیم. خب این خودش میشه امید، که اگر من امید داشته باشم و ای که این ازدواج برای من پر از آرامشه، پر از عشقه و اون حس خوبه که من در کنار همسرم هستم، در کنارش آرامش میگیرم، در کنارش احساس امنیت میکنم، در کنارش وقتی هستم به هیچ چیزی فکر نمیکنم، نه نگران آینده هستم، نه نگرانی که قرار هست چه اتفاقی بیفته، چرا که تکیه گاه ما یک چیزی محکم است به نام همسر که او از من مراقبت میکنه، هم مراقبت روانی و عاطفی و احساسی، هم مراقبت هایی که نیاز وجود، زندگی و ظاهر زندگی ما هست. پس ایره من در صورت میتونم برای خود رقم بزنم که حس برای من تقویت شده باشه. بله. در فضای خانواده او اعتماد به دست آورده باشه و خود اعتماد یک حس عاطفی و روانی به من میده و او میشه دلبستگی. گاه ما یک نیاز وابستگی رو احساس میکنم، چرا که اگر شخص مخاطب من هر کسی میخواه باشه، شریک زندگی عاطفی من، مثل پدر و مادر، مثل اعضای دیگه و همسر، نیازهای مالی مرا برآورده میکنه. بله. و من نگران این هستم که اگر یک روز اون نباشه من چگونه زندگی بکنم، چگونه مثلا غذای خود تهیه بکنم، چگونه کرای خانه خود بدم، این میشه یک نیاز وابستگی، چرا که اگر یک روزی او نباشه و احساس میکنم بیپناه هستم و شاید زندگی ما دوام نیار. اما یک بحث دیگر که بحث دلبستگی هست، خودش بسیار نظریه ها داره، این دلبستگی باعث میشه که ما امنیت روانی داشته باشم و امنیت روانی باعث میشه که ما امید داشته باشم و نگران نباشم که اگر واقعیت بسنجیم یک روزی او شریک زندگی من نباشه، ما همچنان به زندگی خود ادامه میدم، چرا که امید دارم که او چی در ظاهر باشه چه نباشه همیشه مراقب عاطفی و روانی من هست و من این حس خوبه دارم.
بله بله، پس در بخش دلبستگی ها ما در فضای خانه و خانواده دلبسته هستیم، این بخش کاملا خوب است و قابل تایید، درست است؟
بله.
و در بخش وابستگی ها خانم حسینی، یعنی به قسمی که خدای نکرده اگر یک اتفاقی بر یک عزیز، یک عضو از خانواده بیفته، ما دیگه روی زمین بمانیم و دیگه فکر کنیم که دیگه کاری از دست ما ساخته نیست، این بخشش واقعا باید ترمیم شود و اصلاح شود، درست است؟
بله، به خاطر همیست که وقتی در یک فضای خانه و خانواده زندگی میکنیم، خصوصا همسران، میبینیم که همسران برای ای در کنار هم قرار میگیرن که شخصیت روانی و شخصیت رفتاری را تکمیل بکنن، در واقع مکمل هم هستن و هر دو با هم برای رشد و کمال و یک زندگی که از کیفیت مطلوب برخوردار، هر دو با هم تلاش میکنن. پس سعی بکنیم وقتی در کنار هم هستیم، با توجه به هم که دلبسته هم هستیم، هم وابسته هم هستیم، هم نیازهای مالی و معنوی هم دیگر برطرف میکنیم و در واقع سعی بکنیم که همون رشد و کمال ما باعث شود که اگر روزی این قدرت پذیرش و واقعیت که ما باید همیشه به عنوان انسان داشته باشیم که ممکن هست یکی از ما زودتر نمیگم جهان هستی را ترک بکنیم، چرا که شاید از لحاظ عرفانی و جهان هستی روح ما وزایش در دنیا تمام شده باشه و این جهان را بذاره و به یک جهان دیگه سفر بکنه و او شریک ما اگر تنها مان چگونه زندگی بکنه، آیا دیگه همه چیزی ما تمام شد، ناامید و افسرده شده؟ میبینیم که نه، او میپذیره، چرا که برای کمال و رشد همدیگه کار کرده، چه ما باشم چه نباشم تو باید مستقل باشی، شاداب باشی، خوشحال باشی، از پس زندگی خود بر بیایی و باز هم تلاش بکنی برای امید ساختن انسانهای دیگه و حتی جهان هستی که قرار هست اگر من یک روز زنده هستم یک کار مفید برای دیگران انجام بدم. اگر این گونه زندگی بکنی، من میگم زندگی های همه ما بسیار لذت بخش و شیرین خواهد بود و اگر روزی دچار سوگ و عزاداری یک فرد عزیزی در زندگی خود باشیم، قدرت پذیرشش برای ما آسان میشه، میپذیریم و در یک سوگواری کوتاه همه چیز عادی به نظر میرسه. پس سعی بکنیم که امید را همراه با رشد و کمال برای جهان هستی، برای خودمون و برای دیگران رقم بزنیم.
تشکر خانم حسینی عزیز، بحث خوبی بود، اینکه ما همدیگر را دوست داریم در فضای خانه و خانواده، امید داریم، مایه امیده، امید و امید بخشی هستیم، اما اینکه کلن دیگه تمام انتظارات را در قسمت تأمین زندگی فقط وظیفه یک نفر بدانیم و یا بعد خود ما عملا توانمندی های ما، مهارت های ما پرورش نیافته باشه، اگر که دو روز دیگه اگر اتفاقی افتاد خدای نکرده بیشتری ناسیب ببینیم، این چیزیست که اصاره و چکیده سخن بحث کارشناسی امروز بود که توانمندی های خود ما را پرورش بتیم، در این حال دل بتیم به هم دیگه و دلگرمی بتیم. سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنیم، روزتان بخیر.
روز شما بخیر، خدا نگهدارتون.
خب امید و امیدواری و در روزهایی که یادآور امید و امیدواری هست برای مردمی که در کنار هم قرار گرفتن و شانه به شانه هم یک حرکت بزرگ را رقم زدن با امید و امیدواری، با امید به آینده بهتر، امید به داشتن یک صبح روشن‌تر برای یک ملت، مردم ایران که در کنار هم ایستادن و نتیجهش طلوع فجر بود و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه. این رودخانه عظیم با حضور قطره قطره و فرد فرد مردم شکل گرفت.
چون خالی بشه نمیذاری، بارای سنگینی زمین مونده، یا علی بگیم و برداری.
خب با شما دوستان عزیز هستیم، برنامه به پایان رسید و فردا انشاءالله توفیقی باشه باز به خیر از روحی امید و امیدواری در خانه و خانواده بیشتر گپ میزنیم که چطوری میشه این امید و امیدواری را زیادتر کرد. ضمناً مناسبت سیوم شعبان و سال روز میلاد خجسته حضرت امام حسین علیه السلام را هم داریم، پیشا پیش تبریکتان، پیام هم بفرستین، برنامه متعلق به خود شماست. سپاس که با مهر همراه ما بودین. مراقب خودتان باشین. لحظه های خوب خوب و گلگلی انشالله پیشکش شما. خدا نگهدار.
شما بهتر میدانه. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره.
بر بال انبار از سرزمین خورشید بلندای پامی.
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی.
با رادیو دری
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای صاحب نعمت فراوان و ای صاحب کرامت هویدا، به من آگاهی ده تا خود را به جای آورم و به من بینش ده تا تو را در خود بیابم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نهایت گرانقدر قرآنی از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر چیزی زینت و آرایشی دارد و زینت قرآن با صوت زیبا خواندن آن است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در این برنامه با خانم مرزنا گورالسکا، تازه مسلمان لهستانی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید. دوستان، خانم گورالسکا مثل بسیاری از لهستانی‌ها در خانواده مسیحی متولد شده است. او در نوجوانی درباره آموزه‌های مسیحیت کنونی که از تعالیم حضرت عیسی علیه السلام فاصله گرفته است، تردید پیدا می‌کند. برای او مانند بسیاری از مسیحیان کنجکاو و حقیقت‌جو، تثلیث و اعتقاد به خدا بودن مسیح غیر منطقی است. خانم گورالسکا با همین اعتقادات سوال برانگیز درگیر بود که ازدواج با یک مرد مسلمان دریچه‌ای به سوی حقیقت برای او می‌گشاید. جالبانه است که همسر خانم گورالسکا هرگز او را مجبور به مسلمان شدن نمی‌کند و از وی می‌خواهد شخصاً در این مورد تحقیق و مطالعه کند. مرزنا در این باره می‌گوید:
هنگامی که به همسرم و دلیل مسلمان شدنم فکر می‌کنم، برایم جالب است که او چقدر صبور بود. او هرگز مرا مجبور به قبول اسلام نکرد. او برایم کتاب و فیلم و سیدی می آورد. گاهی نیز درباره موضوعات با من گپ می زد. ولی من هرگز اجباری از او ندیدم. هنگامی که مسلمان شدم به خاطر خودم بود و 100% تصمیم خودم بود. وقتی به صبوری همسرم فکر میکنم، از خداوند به خاطر سالها تلاش و کمک او به من طلب برکت میکنم. او پشتکار عجیبی داشت.
دوستان، خانم گورالسکا با تحقیقات خود در مورد اسلام ادامه داد تا آنکه سرانجام حقانیت این دین بزرگ الهی را دریافت. استدلال او برای اسلام آوردنش جالب توجه است. او میگوید:
یک روز از خواب بیدار شدم و بر اساس تلاش و تحقیق روزهای قبل با این فکر میکردم که آیا باید مسلمان شوم یا خیر؟ با خودم گفتم اگر برایم اتفاق بیفتد و فردا یا حتی امروز بمیرم، باید مسلمان از دنیا بروم.
دوستان عزیز، با این ترتیب خانم مرزنا گورالسکا تأخیر در گام نهادن در مسیر نورانی اسلام را جایز ندانست و مسلمان شد. او اسلام آوردن را تولدی دوباره می داند و در این مورد با شور و شعف می گوید:
اسلام آغاز زندگی جدید است. گویا تازه متولد شده ای، تازه و نو، شبیه یک صفحه سفید. می توانی تلاش کنی و بهتر باشی. کارهای خوبی برای تو معین شده و باید از کارهای بد دوری کنی. من شهادتین را گفتم و مسلمان شدم. ماها از مکان به مکان دیگری می رفتم. لذت آن قابل وصف نیست. مسلمان شده بودم و اسلام را با آگاهی کامل پذیرفته بودم.
الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim
دوستان عزیز، ولتر فیلسوف و نویسنده فرانسوی درباره قرآن کریم میگه: من یقین دارم که اگر قرآن و انجیل را به یک فرد غیر متدین ارائه دهند، او حتما اولی را بر دومی ترجیح میدهد، زیرا کتاب محمد افکاری را تعلیم میدهد که به اندازه کافی بر مبنای عقل است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
تا
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که ابوالاسود دوئیلی اولین کسی بود که قرآن را اعراب گذاری کرد. ظالم ابن عمرو ابن سفیان مشهور به ابوالاسود دوئیلی، شاعر و صحابی مشهور امام علی علیه السلام بود. از او به عنوان پایه‌گذار علم نحو یاد می شود. ابوالاسود در جنگ جمل در سپاه امام علی علیه السلام بود. او در شعر دستی داشت و در مدح و مرثیه امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام اشعاری سروده است. بر اساس منابع تاریخی، او اولین فردی است که به اعراب گذاری قرآن اقدام کرد. بیشتر منابع مرگ او را در سال 69 قمری و در بصره دانستند. الله 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 سبحان الله الله الله
دوستان عزیز، هنگامی که حمزه عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسلام آورد، سراسر محفل قریش را غم و اندوه فرا گرفت. سران قریش بیم آن را داشتند که دامنه اسلام بیش از این توسعه یابد. در آن میان عتبه که از بزرگان قریش بود گفت: من به سوی محمد می روم و مطالبی را پیشنهاد می کنم، شاید او یکی از آنها را بپذیرد و دست از این آیین جدید بردارد. او پس از توافق سران قبایل برخاست و به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در مسجد نشسته بود رفت و او را با جمله های مورد تعریف و تمجید قرار داد و به آن حضرت پیشنهاد ثروت و ریاست نمود. وقتی عتبه ساکت شد، پیامبر فرمودند: این آیات را گوش بده که پاسخ سخنان توست. سپس آن حضرت چند آیه از سوره فصلت را تلاوت نمودند که می‌فرماید:
ها میم، این قرآن از سوی الله بخشنده مهربان نازل شده است، کتابی است که آیاتش به زبان عربی برای مردمی که می‌دانند به شیوایی و روشنی بیان شده است، کتابی بشارت دهنده و بیم دهنده است، ولی بیشتر مردم روی گردانند و حقایق را نمی شنوند.
وقتی پیامبر به آیه 37 رسید، سجده کرد. پس از سجده رو به عتبه کرد و فرمود: ای ابا ولید، پیام خدا را شنیدی؟ عتبه به قدری مسحور و مجذوب کلام خدا شده بود که دستهای خود را پشت سر نهاده و بر آنها تکیه زده بود. مدتی به همین حالت به چهره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاه می کرد، گویا قدرت سخن گفتن از او سلب شده بود. پس از مدتی که به همین حال گذشت، از جای خود برخاست و نزد قریش رفت. سران قریش از وضع و چهره او احساس کردند که او تحت تأثیر کلام محمد قرار گرفته است. همگی گفتند: چه واقعی رخ داده است؟ عتبه گفت: به خدا سوگند کلامی از محمد شنیدم که تا کنون از کسی نشنیده بودم. به خدا قسم کلام او نه شعر است و نه سحر و جادو. من چنین صلاح می‌بینم که او را رها کنیم تا در میان قبایل تبلیغ کند و اگر پیروز گردد و ملک و ریاست و سلطنتی به دست آرد، از افتخارات شما محسوب می‌گردد و شما هم از آن بهره‌مند خواهید شد. و اگر در آن میان مغلوب گردد، دیگران او را کشتند و شما را نیز راحت نمودند. قریش سخن و رأی عتبه را به باد تمسخر گرفتند و گفتند عتبه مسحور کلام محمد شده است.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قرا و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می پردازن. باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است. تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جان من را معطر می‌کنیم و تلاوت آیات اول تا 14 سوره فجر با صدای استاد مصطفی راغب قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وبيان العشر والشفع والوتر والليل هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي وثمود